ما از نمیدونم حقوقدان، اقتصاددان، فرهنگی، پزشکی، بهداشتی برن تو خونه بشینن، یا امور فنی برن تو خونه بشینن، واقعا خونه لنگ میمونه. باید تمام اعضای جامعه، هم زن و مرد، اون بالندگی اقتصادی و اجتماعی و شغلی رو داشته باشن.
خانم دکتر، اول اون توی اون فرمایش قسمت اولتون که بفرمودین بحث این که چرا ما خانه‌داری رو شغل حساب نمی‌کنیم کاملا درسته. اگر شغل به حساب بیاریم، باز مجدد یک فشار روانی و یک وظیفه رو بار می‌کنیم. درسته که الان در قانون مدنی کامل تصریح شده، به غیر از بحث تمکین و تشریک مساعی، وظیفه‌ای برای خانم ذکر نشده، ولی به هر حال تکلیفیه که در جامعه به جهت عرفی داره خانم انجام میده.
متعارف
هست، یعنی یک قانون نانوشته است، یک قانون ضمنی است، عرفی که حتی اصلا بر اون اساس، حتی شاید خانمی با آقا اول زندگی حتی سر این مسئله صحبت نکنه. عرف آقاییه که
انجام نشه تبعات داره.
دقیقاً در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با خانم‌های فعال و فرهیخته، جالبه، ایشون تأکید کردن به این که کار در منزل به هیچ وجه وظیفه خانم نیست و باید تفاهم شود. این تفاهم شوده، خانم دکتر، همونی که می‌فرمایید خانم حضرت زهرا وظیفه نبوده، ولی تفاهم شده، تشریک مساعی بوده. در موقعیت‌های مختلف خانم کمکی داشتند، دستیار داشتند و مورد خطاب واقع نمی‌شدند که چرا الان این کارو نکردی. ببینید خیلی با زندگی امروزی ما متفاوته. زن امروزی ایرانی مورد فشاره. یک فشار اجتماعی داره بر این که به قول شما تحصیلات عالیه‌ای داره، همش مورد خطاب از طرف خودش، اطرافیانش که پس چرا درس خوندی، هزینه دولت رو هدر دادی، این همه دانشگاه رفتی که بشینی خونه. یعنی یک فشار روانی بهش وارد میشه. خانه داری؟ متاسفانه با این نگاه. از طرفی اون فشار از طرف منزل که همه وظایف درون منزل رو مکلفه که به نحو احسن، حتی بهتر از یک خانم خانه‌دار باید انجام بده که یک وقت مورد بازخواست واقع نشه. روی فرمایش که شما داشتید که بحث این که حالا چه، اینو من مطمئنم یه سازوکاری میتونیم براش پیدا بکنیم که به معنای اشتغال نخوان دکتر، این به معنای این که، ولی بالاخره باید کاری کرد. یک قرارداد ابتدای ازدواج شکل بگیره خانم دکتر، که من دارم با شما ازدواج میکنم، شما در دین مبین اسلام این وظیفه بر شما بار نیست، ولی شما لطف میکنید به جهت اینکه آدم غریبه ای نیاد، تشریک مساعی میکنید، با مهر و محبت این کارو میکنید، این وظایف رو در کنار من به عهده میگیرید و من در مقابل مثلا بر فرض این بیمه زنان مثلا خانه‌دار رو در مقابلش انجام میدم. نکته خوبی اشاره فرمودید. ما اگر الان بخوایم از خانومی به عنوان کمکی خودمون، همراه خودمون در زندگی استفاده بکنیم، خواهشاً در نظر، ما اینجا نرخ نمیاریم چون در جوامع مختلف در کشور ما متفاوت هست. حالا روستا، شهری، هر کدوم یه نرخ داره. چقدره؟ و خانم دکتر، خدایی نکرده موقعی که موکل من و شما به مشکل برخورد میکنن یا موردی که مشاوره به مرکز خانم دکتر مراجعه میکنن، خودتون میدونید که چقدر اجرت المثل به خانم تعلق میگیره. اجرت المثلی که در سال به خانم تعلق میگیره موقع طلاق، معادل مبلغ چند روزه، شاید معادل مبلغ 3-4 روز، 5 روز کار باشه. تصور اون سالانه این 3-4 روز. میخوام بگم که درسته که ما هی تاکید میکنیم، میگیم زندگی مشترک باید اخلاق حکم فرما باشه و اینها، ولی ناگزیریم. برای اینکه دختر امروزی شاید مثل من و شما فکر نکنه، پشتوانه قوی میخواد که با خیال راحت وارد زندگی زناشویی بشه، با خیال راحت میخواد به مادری خودش بپردازه. قبول دارین
بله.
این رو؟
ببینید خانم دکتر، ما منع قانونی نداریم. یعنی اگر توی شرط ضمن العقد زمان قرار ازدواج یه زنی بیاد شرط کنه و بگه که من مثلا حق بیمه میخوام، یا اینکه در قبال ماهیانه این مبلغ رو میخوام دریافت کنم به عنوان نفقه، کما اینکه بعضی از خانم‌ها شرط میذارن و میگیرن، حتی مثلا بر اساس نرخ تورم یا بر اساس در واقع هر چند سال یک بار این مبلغ تغییر کنه، این رو تو قرارداد ازدواجشون دارن. ولی خب اغلب نمی کنن این کار رو، یا اینکه مأخوذ به حیا هستن اصلا. یا اینکه آگاهی ندارن. اگر آگاهی سازی بشه در جامعه، هم برای آقایون، نه فقط برای خانم ها، آقایون هم نیاز به آگاهی دارن. یا آقا زمانی که ازدواج میکنه باید بدونه که سوال نکنه از خانم زمان قبل از ازدواج تو قرمه سبزی بلدی درست کنی
اصلا.
خب این وقتی یعنی تو بعدن که اومدی تو زندگی باید این کار رو انجام بدی، باید حتما آشپزیت خوب باشه، در حالی که زن وظیفش نیست. خب اگر بر مبنای اشتراک مساعی باشه،
خیلی راحت حرفاشون رو بزنن بدون رو دروازی هم دوست
و آگاه باشن. ببینین هم نیاز داریم که مرد آگاه باشه، هم زن آگاه باشه. بله. وگرنه این میشه که یه هفته پیش موکل من تماس میگیره، میگه شوهر من به من گفته که تو چرا لیوان چای منو کم رنگ ریختی، برو پررنگ تر بریز. به خاطر اینکه این خانم پررنگ تر نریخته یا گفته دیگه دیرم شده باید برم خودت عوضش کن، اینقدر این خانم رو کتک زده بود، تمام بدنش سیاه بود، اصلا دیگه چند روز نتونست بیاد اداره، پد همش کارش پزشکی قانونی و شکایت و از این برنامه‌ها. این همش بر اساس ناآگاهی هست. من در خدمت
خواهش میکنم. نظر شما چه خواهم
بگیم؟ خواهش میکنم. عرض من همونی که اولم خدمتون گفتم، من میگم برای اینکه یه قانون بخواد درست اجرا بشه، مراحل روش های اجرایی اون باید دیده بشه. این قانون خیلی قانون خوبیه. خیلی از خانم های ما دوست ندارن برن سر کار، دوست ندارن که، یعنی علاقه ای به کار به بیرون ندارن، ولی علارغم اینکه خب اگه بخوان توان مالی داشته باشن میتونن برای فرزندانشون، از نظر روحی برای خودشون، یه سری بخش از مخارج خودشون رو تامین بکنن. و شاید هم بعضی از خانم ها هستن که اصلا همسرانشون هم خیلی از نظر اقتصادی بالا نیستن که بخوان این یه مبلغی رو ماهانه برای اینو بزنن. یعنی انقدر اولویت های دیگه در شرایط فعلی وجود داره که این مبلغه رو خیلی بهش توجهی نمی کنن که بخوان برای بیمه همسرشون بذارن کنار. تا زمانی که این حالت اجبار نشه، حالا یا برای مرد، حالا بحث حقوقیشو من خیلی اطلاع ندارم، تا زمانی که اجرایی نشه، یعنی اجبار نشه، خیلی هم نمیتونه اجبار بشه. فقط یا باید انقدر برای یک زن جذابیت داشته باشه مثل مستمری آقایون که از سن 60 سالگی اونهایی که مشاغل آزاد دارن خودشون یه مبلغی رو میریزن، و الان خب میبینیم خیلی از آقایون دارن این کارو میکنن و اینقدر جذاب هست.
جنسیت که نیست خانم دکتر، اونجا خانم ها هم میتونن بحث مستمری رو انجام بدن، ما که اونجا محدودیت در جنسیت نداریم.
نه نداریم، ولی برای آقایون انقدر جذابیت داره که اکثر آقایون این کار رو میکنن.
درست.
یعنی که به 60 سالگی برسن بتونن از دیگه خودشون رو بازنشسته بکنن، با اینکه مشاغل آزاد هستن، با اینکه مغازه دار هستن، با اینکه مثلا کارگر گشت کارن، نمیدونم حالا هر شغل دیگه غیر از کارهای اداری دارن، این کار رو انجام میدن. ولی خانوم ها میتونن خودشون این قضیه رو برای خودشون بیمار داشته باشن، ولی اجبار یعنی خیلی براشون جذابیت هنوز نداره. خبست. یعنی نمیدونن بعدش چه اتفاقی قرار بیفته. من نشنیدم، نمیدونم که هنوز خانومی از طریق این مستمری، نمیدونم واقعا، این اطلاعات خبست. شخصی من هنوز به اون حد نرسیده که بدونم خانومی از طریق این پرداخت بیمه مشاغل آزاد بر بیمه خانه‌دار حقوقی دریافت کرده باشه.
عذرخواهی میکنم، اجازه بفرمایید یک بخشی رو همراه مخاطب بینه برنامه مشکات بشنویم و مجدد به ادامه برنامه برمیگردیم.
کلاکت. باروری یکی از مهمترین خصلت‌های زنان است، مجرای تحقق اراده الهی. حال اگر زنی این امکان را نداشته باشد چه؟ در جامعه سنتی زن نازا در درجه دوم اهمیت قرار می گرفت که بعضن با خوانش‌های مرد سالارانه از احادیث و آیات نیز توجیه می شد که مصداق بدعت در دین و شریعت است. فیلم سینمایی لیلا ساخت مرحوم مهرجویی داستان یک زن نازاست. لیلا و رضا در مراسم نذر شعله زرد با هم آشنا می شوند. بعد از ازدواج رضا میفهمد که لیلا امکان بچه دار شدن را ندارد. کشمکش های زندگی و ازدواج دوباره رضا برای بچه دار شدن، لیلا را به ترک خانه وامی دارد. بعد از سالها دوباره آنها یکدیگر را در مراسم شعله زرد پزی میبینند.
بیچاره خاله شمسی چقدر زحمت میکشه، میره آدم پیدا میکنه، برو بیا بیا برو. آخرش آقا میاد میگه نه. تو چیزی بهش گفتی؟
نه خیلی مادر جون.
این دخترای منم که انگار از ده اومدن، میگم کسی رو سراغ ندارین، میگن نه ما هیچ کس رو نمیشناسیم که دختر داشته باشه. خب معلومه که با زن گرفتن برادرشون مخالفن، حتی یک زنگ نمیزنن که بپرسن خب چی شده. من خودم باید بهشون زنگ بزنم وضع رضا رو براشون تعریف کنم. الو؟ الو لیلا؟ اونجایی؟
بله بله.
تو رو به روح پدرت، تو چیزی نگفتی که رضا منصرف بشه؟
نه به خدا، نه رضا منصرف نشده. شما یه دختر خوب پیدا کنید. چش،
مگه اینایی که تا حالا پیدا کردیم بد بودن؟
مهرجویی در سگانش، یعنی بانو، سارا و لیلا، به جای آنکه میدان را برای قضاوت تماشاگر باز بگذارد، خود حکم قطعی صادر می‌کند. در هر سه فیلم زن تنها راه چاره را در ترک خانواده می‌بیند. شخصیت‌های زن در هر سه فیلم در مجموع رویکرد منفعلانه‌ای دارند، تا جایی که حتی می‌توان آنها را انسان‌های بی دست و پا دانست. نه تنها مظلوم نیستند، بلکه قربانی ساده‌دلی خود می‌شوند. لیلا میتوانست از همان ابتدا در مقابل خانواده رضا بایستد و حریم خانه‌اش را امن نگه دارد.
خواهش میکنم رضا دیگه حرف بچه نزن.
به خدا اینجوری که مادر جون میگه نیست. تو اون دوره بروبیای سونوگرافی و دوا و دکتر و آزمایش و نمیدونم هزار جور از این حرفا، ما یه کلمه دهنمون پرید. گفتم یه نظری بکنیم، اونم به خاطر تو، که تو راحت بشی. آخه تو چرا نمیفهمی؟ برای چی به من باید بگی که زن بگیر؟ من زن میخوام چیکار کنم؟ خودت رو هم به زور گرفتم، از بس که مادرم هی اصرار میکرد به پا نسلت منقرض نشه. خب بشه، ما چه گلی به سر این مردم زدیم؟ این همه آدم ریخته یکی کمتر، چه فرقی میکنه؟ لیلا حس میکنم سرد شدی، ازم دور شدی، دیگه دوستم نداری. من چی کارت کردم؟
تو کاری نکردی. منم، من دیگه نمیتونم. الان چند وقته که همه مسئله ما شده بچه بچه بچه، همش دوا درمون و فکر و قصه. خسته شدم رضا، دیگه به خدا رمق ندارم. خب اینم یه جور دوا درمون و آزمایش دیگه.
آزمایش یعنی چی؟
ته دلم به خودم میگم اگه رضا دوستم داشته باشه، یه زن دیگه براش مهم نیست، فقط بهش بچه میده، فرقی نکرده، عشقمون سر جاشه.
همه مسئولیتشو میندازی رو دوش من؟ پس تو چی؟
من هستم.
لیلا زنی سنتی در خانواده ای سنتی است. شاید او و همسرش در مناسک دینی شرکت کنند، ولی کنش‌های آنها بیشتر از عرف تبعیت می‌کند تا تقیداتشان. از خودگذشتگی لیلا و پذیرش زن دوم هم با فشار عرف به وجود می‌آید و سریع هم از بین می‌رود. فیلم لیلا یک فیلم زنانه تلقی نمی‌شود و استفاده از لفظ فمینیستی برای این فیلم غلط است. مرحوم مهرجویی در این فیلم از گزاره‌های عرفی خارج نشده و داستان فیلم کاملاً محافظه‌کارانه جلو می‌رود.
در خدمت شما هستیم فرهیختگان مخاطب رادیو گفتگو برنامه مشکات. در ادامه بحث بیمه زنان خانه‌دار در خدمت اساتید ارجمند سرکار خانم دکتر آرتیدار عزیز و سرکار خانم دکتر محمدیان بزرگوار هستیم. به اونجایی داشتیم میرسیدیم که ما در هر فصل خانم دکتر به این میرسیم، بحث ناآگاهی. چقدر ناآگاهی مهمه، ناآگاهی از اون بحث ضروریت این که من به عنوان خانم خودم بخوام این بیمه رو انجام بدم. درسته خانم دکتر؟ و اینکه بحث اجباری که فرمودین، شرایط اقتصادی بگونه
اینکه اصلا نهایتاً چی میشه، یعنی مستمریه چجوری قرار دست من برسه، یعنی واقعا اتفاق میفته و چه مبلغی قرار بسته.
بعد فرمودین که به جهت سنی خانم های زیر 50 سال فقط میتونن.
بله، تا متاسفانه یکی از اشکالاتی که این قانون داره، تا سن 50 سالگی هم که نمیدونم خیلی زود فرا میرسه، یعنی از خانمایی رو نگاه میکنی هنوز ازدواج
اصلا ضرورت رو وقتی میفهمه که میفهمه وای مثلا من چیکار کنم، بعد دیگه از این ور سن تحصیلم گذشته، سن اشتغالم گذشته.
اصلا خانمی بود حتی ازدواج نکرده.
درسته.
بود پدرش رو از دست داده بود، برادرش رو از دست داده بود، بعد از اینکه بی خانمان شده بود و آواره و از هیچ جایی نمیتونست یک رقمه یک ریالی حتی دریافت بکنه، متوجه شده بود که سنش شده بود 51 سال.
درسته. درست.
و حداقل این یک سال باید سابقه بیمه می داشت تا میشه سن 50 سال و میتونست بیمه بشه، که متاسفانه این راه هم براش سخت شد.
من یه جسارتی بکنم خانم آرتیدار عزیز، شما استاد بنده هستید، اونجایی که چون واقعیت ما گاهی اوقات تفکر هم رو میدونیم، ولی مخاطب که از اون ور داره میشنوه احتمال داره برنامه‌های قدیمی و برنامه‌های قبل مشکات رو نشنیده باشه، یه سوء تفاهم براش پیش میاد که اینها میگن اینقدر الگوی سوم زن، بعد از این ور مثلا میهمان برنامه میگه که اشتغال ما خب با این همه تحصیلات و کمالات و اینها چجور یه خانم بشنه تو خونه و تکلیف فرمایش حضرت آقا. میخوام میدونم تفکر حضرت عالی را، بعد در بیان میخوام اصلاح بکنم، ما نگاهمون به بحث فعالیت خانم ها در عرصه های اجتماعی به معنای اشتغال به معنای رایج در قانون نیست. اشتغال رایج در قانون به معنی اینه که شما صبح یک سر یک ساعتی موظف باشی بری، شب بیای بیرون با فلان نرخ با فلان قوانین باید رعایت بکنی. و گفتیم که این اجباره برای خانومی که میگیم نقش مادر یا همسرش اولویت داره واقعیت سخته، یعنی یک خانومی باید این شرایط رو انتخاب بکنه که مجبور نباشه یا شرایطش خیلی هماهنگ باشه، این اجبار اجتماعی و اجبار اقتصادی نباشه، مگر نه بنا به فرمایش حضرت عالی حتما خانومی که توانمندی داره و علاقمندی داره باید یعنی فقط صرف دلم میخواد و علاقمندم نیست، تکلیف اجتماعی که در همه عرصه‌های کشور بالاخص عرصه هایی که به خانوم ها بیشتر نیازه حضور داشته باشه. جسارت کردم سرکار خانم استاد رضایی، خاطره استاد رضایی، از فعالین حوزه اقتصاد زنان در خدمتشون هستیم. خانم استاد رضایی تجربیاتی دارن که به هر حال از ما شاید میدانی تر باشه. سرکار خانم دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما؟
زنده باشین، خیلی تشکر میکنم، بزرگوارین. خانم دکتر من کوتاه فقط رزومه شما رو میگم، رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و کارشناس ارشد حقوق جزا. خانم دکتر ما موضوع امروز برنامه‌مون بیمه زنان خانه‌دار هست، حالا ضرورتش و تاریخچه‌اش صحبت کردیم، شما به ما بفرمایید که اگر بیمه زنان خانه‌دار به طور ایدئال اجرایی میشد، آیا شرایط فعلی اشتغال زنان به این گونه که شما و ما میبینیم هست یا نه؟
خدمت شما عرض ممنون از تاکیدتون در این حوزه، به دلیل اینکه یکی از موزلات ویژه نگاه متفاوت یا از بعد بانوان ما نگاه تحقیرآمیز به شغل خانه‌داری. یک خانم به دلیل داشتن تحصیلات خاص، به دلیل علاقمندی و داشتن پتانسیل و توانمندی خاص، دوست داره اون پتانسیل رو در فضای خارج از خونه به کار بندازه، بیاد یه کسب و کاری راه بندازه، بیاد یه وارد فضا و صحنه اقتصادی بشه. برای اثباتش در حالت نرمال اگر قرار باشه یک خانم هم وظیفه اقتصادی خارج از منزل هم وظیفه اقتصادی داخل منزل رو به عهده بگیره، یه توازن باید برقرار بشه که معمولا ما تو این وقت دچار یک خستگی مزمن هستیم، یعنی خانم هایی که دوتا وضعیت رو دارن پوشش میدن معمولا از نظر روحی و روانی و فضای تلطیف و توازن روانی و امنیت روانی در خانه و خانواده فشار شدیدی روشون هست
و حتی جسمی. خانم استاد رضایی
بله، سلامت جسمی یه مادری که دوتا به فرزند داره، این بچه رو باید به مهد کودک صبحش برسونه، به مدرسه صبحش برسونه، مثلا فرض فهمین تو این همه داستان یک بار آلودگی هوا پیش میاد، باید به صورت آنلاین بچه رو تو خونه بگذاره، یعنی شرایط هی داره سختر و سختر میشه. برای اینکه بخواد این حالت تعادل رو برقرار بکنه قاعدتا باید فشار مضاعف به خودش بیاره مادر، در صورتی که اگر این وضعیت و این شرایط پوشش دهی بیمه زنان خانه‌دار ما شکل می‌گرفت و این امنیت اجتماعی و سلامت فیزیکیش به طور همزمان دیده می‌شد به طور کامل، قطع به یقین به خاطر جبران شرایط مالی خانواده این مادر یا این همسر موظف به کار خارج از منزل نمی‌شد. این اتفاق می‌تونه معضل بسیار بزرگی رو از صحنه اجتماعی اقتصادی جامعه زنان ما حذف بکنه اگر درست اجرا بشه.
خیلی استفاده کردیم سرکار خانم، زنده باشین.
احوال خوب داشته باشم در کنار عزیزان.
انشاءالله برای شما هم همین آرزو رو داریم. تشکر میکنم به حال با همین مشغله ها وقتتون رو در اختیار برنامه مشکات گذاشتید.
متشکرم، در خدمت
بزرگوارین. زنده باشین، خداحافظ شما. در ادامه فرمایشات سرکار خانم استاد رضایی فکر میکنم حالا به این رسیدیم. اگه خانم دکتر اگه تکمیلی دارن بفرمان. پس این درصد احتمالاً چون کار علمی باید بشه، ولی در کار میدانی چون شما به حال مشاوره هم میدید، احتمالاً ما تعداد کمی از خانم ها رو نداریم که بل اجبار، یعنی اگر بحث بیمه زنان خانواده دار خانه دار انشاءالله اجرای درست بشه، در صورت تحقق شرایط ترجیح بدند که به امر خانه‌دار بودن و مادری و فرزندداری مشغول بشن.
بله قطعا همینه، خیلی این اتفاق ممکنه.
لزوما همه کارگران و مدیران زیر مجموعه شما خیلی انتخابشون مختار نبودن، درسته؟
بله خیلیشون، حتی خیلی وقتها خیلی از خانوم ها وقتی صحبت میکنیم میگن میریم سر کار که بعدا بتونیم یه بازنشستگی هم داشته باشیم.
درسته درسته.
البته خانم دکتر من فکر میکنم که نمیشه اینو به دقت به این شکل بیان کرد که این هست و جز این نیست، چون ما بر اساس در واقع تفکر فعلی جامعه که نگاه میکنیم خانم های ما و دانشجویان حتی راغب به این هستن که مستقل باشن، یعنی اصلا میگن ما دوست داریم که علارغم که حالا شوهر ما اصلا میلیارده، ما دوست داریم دستمون تو جیب خودمون باشه.
بله، بله.
و ما اصلا دوست داریم کار بیرون رو، یعنی حتی اگر ما از نظر اقتصادی هم واقعا خودکفا باشیم، مشکلی نداشته باشیم، باز هم دوست نداریم تو خونه بمونیم.
بله.
دوست داریم اون تو محیط اجتماعی باشیم، کار کنیم، بالندگی در واقع فکری داشته باشیم.
هر دو حالتش هست خانم تو.
هر دو حالتش بله. بله هست. ولی اونجوری میتونه تعدیل بشه. اما من یه پیشنهاد دارم، من میگم که اگر قانونگذار ما، اگه دولت عنایت بکنه، میتونه همزمان همه چیز رو جمع کنه. فرمایشات آقا خیلی وزین هست، اینها باید همه بیاد تو بوته اجرا، یعنی ما باید تقنین داشته باشیم تا بعد بره به مرحله اجرا برسه. ببینین اگر که ما همه رو بتونیم با هم جمع کنیم خیلی خوب میشه، یعنی هم زن شاغل باشه، همین که شغلش لطمه به زندگیش نزنه. زن زمانی که به هر حال تحصیلات عالیش تموم میشه، زمان ازدواجش هم فرا میرسه.
بله.
یعنی هم بایستی بچه داری کنه، بچه کوچک داری کنه، همسر باشه و هم یک کارمند دولت هست.
بله.
یا در واقع یه جایی شاغل هست خارج از بخش دولتی.
بله.
در هر حال شاغله.
بله.
اگر چنانچه بتونیم ما راهکارهایی رو ایجاد بکنیم که زن هم بتونه شغل داشته باشه، مثلا اون جاهایی که دورکاری مختزی است، یعنی پاره وقت باشه، دورکار باشه. بله. به خصوص در زمانی که الان خب یه سری مزایایی برای خانمای باردار و
شیرده قرار داده، خانگی، بحث دورکاری، بحث کارهای پاره وقت،
اینها اگر ارائه بشه هم زن میتونه در واقع اشتغال داشته باشه، تو به هر حال مباحث اجتماعی دخالت داشته باشه،
حتی اشتغال منتهی به درآمد. یعنی ما نمیتونیم از همه بانوان بخوایم که همه کارهاشون رو صرف کنش اجتماعی و بدون درآمد در نظر بگیرن.
این سازوکارا باید انشالله از طریق دولت فراهم بشه.
بزرگوارین، ما به هر حال دوست داریم در محضر هر دو بزرگوار باشین، ولی زمان برنامه به انتهای خودش رسیده. مجدد تشکر میکنم از استاد عزیز سرکار خانم دکتر آرتیدار که سالها در بحث زنان کارشناس و پیشرو بودند، از سرکار خانم دکتر محمدیان مدیر سیستم ها و روش های شرکت خودروسازی و رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان خواهد بود. من مجدد از شما خواهش میکنم برای اینکه به ما کمک کنید، شما بفرمایید در موضوع برنامه امروز که بیمه زنان خانه‌دار هست، اگر تجربه خودتون دارید بفرمایید، آیا تا الان اصلا این به گوش شما رسیده بود، نرسیده بود، اصلا به ضرورت این مسئله شما به عنوان مخاطبین اصلی این برنامه و این بیمه اصلا آگاهی بهش داشتید یا نه، و اگر بخواید نواقص اون رو برامون بگید ذکر بکنید. بنده هم حسنی حلم امروز خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما عزیزان بودم. انشاءالله که برنامه بعدی با موضوع مرتبط دیگه با بحث تبیین الگوی سوم زنان در خدمت شما عزیزان با افتخار خواهم بود. شما رو به خداوند متعال می سپارم. روزگارتون خوش.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. قرار دادن خروجی دودکش ها در ظروف آب باعث از بین رفتن مونوکسید کربن نمی شود. از انجام این کار خودداری کنید. نصب دودکش با شیب افقی و روبه پایین بسیار خطرناک است. کار را به کاردان بسپارید. خروجی های دودکش ساختمان را حتما بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل کنیم. در اتاق خواب و فضاهای کوچک از شومینه استفاده نکنیم. در زمان نصب بخاری و سیستم های گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنیم. عبور دودکش از فضاهای داخل سقف کاذب حمام ممکن است باعث پوسیدگی و در نتیجه نشت گاز مونوکسید کربن شود. شیلنگ وسایل گازسوز را به دقت بررسی کنید. از قرار دادن وسایل قابل اشتعال در مجاورت وسایل گازسوز پرهیز کنیم. از بسته بودن شیر گاز مطمئن شویم.
کم بوده کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خونسا کننده ی سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فرآوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
در درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. متشکریم که ما رو میشنوید. به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. انشالله که مورد توجهتون واقع بشه همه برنامه هایی که در این نوبت کاری تقدیم